بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اولی که ما امروز میخوایم بهش بپردازیم بحث ارث و بعد انشالله بحث دیگه که شاید اونطوری بهش نپرداختن، ولی خب طبیعتا ما تو این سلسله واسه باید بهش بپردازیم. ما اون چیزی که از خود ایشون و علامه و دیگران استفاده کردیم انشالله به بحث دیگه هم میپردازیم. من باید گرفتی که صدامم اسخایی میکنم. در موضوع ارث از سابقه ارث شروع کنیم. یعنی خاطرتون باشه تو بحثای دیگه هم گفتیم وقتی میگید اسلام یه کاری کرده یه نگاه بکنید ببینید قبلش چه خبر بوده، اسلام چی و چه کار کرده. در مورد سابقه ارث یا دوره، نه در میان فقط اعراب جزیره العرب بلکه جاهای دیگه، زن جزء مالول ارثه. وقتی کسی از دنیا میره شمشیرش و نمیدونم مرکبش و زمینش و پولاش به هر کی میرسه، زنش به همون میرسه، که خب میرسید معمولا به پسر و گاهی اوقات پسر با مادرشون ازدواج میکردن به خاطر اون تسلبات و تعصبات ابلهانه، گاهی اوقات میفروختن اینا رو به عنوان کنیز دیگه، لطف که میکردن آزاد میکردن. بعضی جا زن فاقد حق الارث، اینه اگر مال الارث نمیشه ولی ارثی به او تعلق نمیگیره، زن که مالی نداره. دلیلش هم این چرا به زن پول و ارث تعلق نمیگرفت، ریشه تاریخی چی بود؟ گفتن سرمایه از خانواده چی میشه؟ خارج میشه. چون وقتی شما به دختر ارث میدید او پولای میبره تو خونه شوهرش و شوهرش غریبه است دیگه. یعنی مثلا اگه خاندان غلامی هستیم به دختر من ارث برسه او میره مثلا با حسینی ازدواج میکنه، میره تو خاندان حسینی ها. لذا میگفتن باید اموال به پسر برسه تا سرمایه تو خانواده حفظ بشه. سوم، ارث زن در صورت فقدان وارث ذکور. فقط به زن وقتی ارث میدادن که دیگه مردی، یعنی یک کسی از دنیا رفته هیچ کسی نداره، همسرش و دختراش دیگه کسی نیست، میگم خیلی خب اینا بردارن دیگه. بعضی اوقات ارث زن فقط در صورتی که میت وصیت بکنه، حالا یا ذکور باشن یا نباشن، ولی خود میت باید گفته باشه که به این فرد هم تعلق بگیر، ولی نمیدادن. و حالات دیگری خیلی متنوع ما به برخیش پرداختیم تا معلوم شه وقتی اسلام اومد شرایط از چه قرار بود. خب توی این فضا و با این مقدمه بیایم سراغ نظر اسلام. اسلام که اومد در مورد ارث و وضعیتی که بود یه بررسی میکنه و از این اسلام چجوری قاعده میذاره. حکمی که اسلام در مورد ارث داد همون آیه شریفه قرآنه که فرمود در مورد ارث کی داره میگه؟ بفهمید. خب لذکره مثل حزل انسایه، برای مذکر به اندازه حز و بهره دوتا مؤنثه. این حز رو هم عنایت بفرمایید که امیرالمومنین علیه السلام توی اون خطبه نهج البلاغه میفرمودن نواقص الحظوظ. خاطرتون هست که گفتیم حظوظ جمع حز، و انشالله اینو تو بحث ارث با هم مرور خواهیم کرد. خب مبنای این حکم چیه؟ برای چی؟ برای مذکر به اندازه دوتا مؤنثه. امام صادق علیه السلام در یه حدیثی این رو بحث کردن که آقا چرا ارث زن نصف مرده؟ حضرت گفتن به چهار دلیل. یک، وجود مهریه. وجود مهریه نفقه سربازی و دیه عاقله چه ربطی به زن داره؟ دیه عاقله رو اول عنایت کنید که بگم. اگر حواسه با من فرض بفرمایید که من الان یه فردی رو میکشم، چجوری میکشم در ادامه تو دیه خواهیم گفت، تو بحث دیه. خب دیه عاقله یه نوع کشتنیست، حالا نوع کشتنش رو بذارید کنار. وقتی من طرف رو کشتم خودم هم زنده پولم دارم، ولی دیه او رو من نمیدم، چه نوع قتلیه خواهیم گفت. اینجا معلومه مثلا من ایشون رو کشتم پولم دارم خودم هم زندم، ولی دیه ایشون رو من نمیدم. نگاه میکنن میگن اگر همین الان غلامی میمرد کیا ازش ارث میبردن؟ میگن این چهار تا خانوم و این سه تا آقا. خب میگن خب خانوما هیچی، شما سه تا آقا دیه این بنده خدا رو به خانوادهش بدید. گرفتی چی شد؟ بله. صورت مسئله رو بگیرید. من مرتکب قتل شدم، خودم هستم، پولم دارم، ولی من دیه رو نمیدم. اصلا وارد چرایش و اینا نشید، خود مسئله رو بگیرید. میگم خب غلامی کشته، زنده هم هست، پولم داره. فرض کنیم غلامی همین الان، یعنی بعد از اینکه ایشون رو کشت خودش مرد، کیا ازش ارث میبرن؟ میگن همین الان اگر بمیره این چهار تا خانم ازش ارث میبرن با این سه تا آقا. میگن خانم ها هیچی، اون سه تا آقا بیان دیه این خانم رو بدن. صورت مسئله رو گرفتین چه شکلی شد؟ یعنی یه وظیفه اقتصادی برای آقایون در نظر گرفتیم، خانم ها رو شکا کردیم، حذف کردیم. من خود صورت مسئله رو فقط دقت، یعنی هم فهمیدین چی شد؟ یه تکلیف اقتصادی برای آقایون که از دوش خانم ها برداشته شده. این مقدارش معلومه؟ چی میگید شما؟ سارچی؟ مهم نیست. من همین الان نبودم، فرزند، پدر، مادر، همسر، کی از من ارث میبرد؟ اونا رو معلوم کنید. آقا و خانم، خانوما برن کنار، نیازیست آقایون باید بدن پولو. گرفتی چی شد؟ به هیچیش دیگه فکر نکنید. بله؟ نه اصلا من که زنده هم ارثی بهشون نرسیده. میگن اگر فرض کنید من الان مرده بودم کی ارث میبرد؟ میگن این سه تا آقا. میگن این سه تا آقا باید دیه رو بدن. اصلا نیازیست مبلغ ارثی که اونا میبرن معلوم شما کنه، دنیا نرفتم مشخصی چقدر، اصلا که بعد دنیا برم یه قرون بینا نرسه، ولی این ستا باید دیه رو بدن. یه تکلیف برای آقایون که ازش خانوما برداشته شده. صورت مسئله رو میگیرید؟ خیلی خوب. میگن امام صادق علیه السلام که آقا مبنای نصف شدن ارث اینه که مهریه و نفقه و سربازی و دیه عاقله. هر کدوم از اینا رو بررسی کنیم ببینیم ربطش به بحث ما چیه. مهریه یه تکلیفیست برای مرد و حقیست برای زن، درسته؟ خب نفقه چیه؟ تکلیفی برای مرد، حقی برای زن، درسته؟ خب سربازی، سربازی یعنی جهاد. قدیم وقتی جهادی واقع میشد آقایون باید شرکت میکردن، خانوما چی بودن؟ معاف بودن. و این شرکت کردن برای آقایون باعث میشد که اینا از اصخایی میکنم آقایون از کار و تلاشی باز بمونن دیگه. آره پس این براشون هزینه چی داشت؟ اقتصادی داشت. وقتی آقایی قرار میشد بره در جهاد شرکت بکنه، عملا از کار چی میشد؟ میافتاد دیگه، یه ماه، دو ماه، شیش ماه، یه سال باید میرفت برای جهاد، در حالی که خانوما چنین وظیفه‌ای نداشتن. این جهاد هم باز شد یه تکلیفی برای آقایون که خانوما چی؟ ندارن، درسته؟ خب اولا این که غنیمت احتمالیه ولی افتادن از کار و زندگی قطعی، یک. دومی که کی تضمین میکرد که اینها زنده بمونن؟ سوم این که میزان غنیمت چقدر بود؟ چون کدوم معلوم نبود، لذا باید میرفتن. این که چه اتفاقی میفتد محتمل بود، ولی اصل این که از کار و زندگی و تلاش بمونن این قطعی بود. چهارم دیه عاقله. باز گفتیم دیه عاقله یه تکلیف اقتصادی بود برای آقایون که دوش خانوما برداشته شده. اصخایی میکنم ما توی مقدمات نظام مغزن، یعنی اونجا که باید اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب خواستیم بشیم در ترم گذشته، یه چند تا مقدمه رو با هم مرور کردیم. یه مقدمه چی بود؟ اینکه حق و تکلیف در مقابل هم قرار داره، یعنی هر حقی در قبالش تکلیفی هست و هر تکلیفی در قبالش حقی. اینجا چند تا تکلیف برای آقایون در نظر گرفتید؟ چند تا حق برای آقایون؟ چند تا حق برای آقایون؟ هیچی. چند تا تکلیف برای خانوما؟ چند تا حق برای خانوما؟ خب ما همه جا گفتیم حق و تکلیف دو طرف یه ترازو هست. اگر برای آقایون انقدر تکلیف قرار دادید، باید در قبالش برایشون حقم در نظر بگیرید. حقی که برای جبران این تکالیفی که دوش آقایونه برای آقایون در نظر گرفته شده ارثه. حالا البته ممکنه شما بگید آقا مهریه که خوش شما گفتید مهریه رو خانم‌ها به آقایون ببخشن، سربازی هم که الان مثل قدیم نیست، دیه عاقله هم کم اتفاق میفته، غالبا ارث برای جبران نفقه است. تو این چهار تا عامل اونی که بیش از همه برای آقایون تکلیف ایجاد میکنه چیه؟ نفقه است. نهادی که حالا ویژگیاش انشالله خواهیم رسید. خب تا اینجا تبیین بود چرا ارث خانوما نسبت به آقایونه؟ چون آقایون تکالیف مالی دارن که از دوش خانوما چی؟ برداشته شده و برای خانوما حقوق در نظر گرفتن که برای آقایان در نظر نگرفتن. اما اینجا اشکال میشه، دو تا شبهه جدی مطرح میکنن در مورد ارث که ما باید به اینا جواب بدیم. یک، اسلام مهری و نفقه را منجبر تنصیف ارث میداند. کسی میفهمه یعنی چی؟ نوشتم اسلام مهری و نفقه را منجبر تنصیف ارث میداند. یه نفر بگه. حالا هیچ کی نمیگه. بفرمایید. هم منجبرش مهمه. بفرمایید. ولی یعنی جواب هم میدین؟ آفرین. میگن اسلام اومده ارث زن رو نصف مرد کرده، بعد خواسته اینو چیکار کنه؟ جبران کنه. چیکار کرده؟ ارث رو نصف قرار داده، برای جبرانی چیکار کرده؟ مهری و نفقه رو قرار داده. جواب چی میدیم؟ یه نفر بله آفرین. پاسخ اینه، مهریه و نفقه بود ارث نصف شد، نه که چون ارث نصف شده بود مهریه و نفقه قرار داده شد. بله دقیقا شبهه دوم ناظر به همینه. انقدر زود خودتونو دم تیغ ندید. کاملا قیاس مال فارغه. دو دقیقه صبر کنید، خودتونو انقدر قربانی نکنید، با صبر همه چی حل میشه. خب میگن آقا شما اومدید ارث زن رو نصف کردید، بعدش گفتید گناه داره بهش مهری و نفقه بدید. ما میگیم نه خیر، سکته نکنیم، ما تو این کلاس خوبه. میگیم نه خیر، اینطور این چیز هست، عطسه هست، میاد میگیم بیا آیستاده بیا، مثلا جاش عشق میاد. عرض کنم که میگیم آقا شما برای چی اول ارث رو نصف کردید که بعد مجبور شید به جاش مهری و نفقه بذارید؟ خب از اول چیکار میکردید؟ مثل آدم ارث ما رو مساوی میدهد. میگیم نه آقا، چون که برای شما مهری و نفقه قرار داده بودیم ارثتون نصف شد، نه این که اول ارث نصف شده بود بعد مهری و نفقه رو دادن که اون رو جبران کنه. به قول بزرگوار که من میخواستم خیلی به خاک خون بکشم، حالا مجبورم لطیف‌تر بگم، میگن آقا ما از این حرفا سر در میاریم، مهریه بوده بعد نفقه اومده بعد ارث اینجوری شده، این ما اینا رو نمیفهمیم، به ما ارث مساوی بدید. بسیار خوب، بنده عرض میکنم همین الان ارث آقایون و خانوما چی؟ مساوی. شبهشون اینه، میگن چرا ارث را مساوی قرار نمیدید؟ ما مهریه و نفقه نخواستیم. بخوره؟ حالا یعنی بخوره دیگه، ما ارثمون رو مساوی بکنید، مهری و نفقه نمیخوایم، اون رو حذف کنید. من عرض میکنم بسیار خوب، اگر شما این نظام عقد و تکلیف رو قبول ندارید، اون حقوقی که دادیم بدید، مهری و نفقه نمیخواد، ما هم ارث رو مساوی قرار میدیم. حله؟ الان حله مشکل؟ خب ما میگیم شما همین رو میخواد دیگه، حله. اما اینجا اشکالاتی به وجود میاد، به اینا دقت کنید. یک، ارث به جهت اصل و زمان و میزانش قابل اتکا نیست. ببینید یه خانومی مثلا ازدواج میکنه در 20 سالگی، پدرش 40 سال است، اینا هم به طور معمول خب مثلا 80 سال عمر میکنه. این خانوم الان که ازدواج میکنه از زیر سایه نفقه پدرش چی میشه؟ خارج میشه. پدرش هم از دنیا نرفته، پس پدرش از ارث خبری نیست. همسرش هم که گفتیم دیگه وظیفه نفقه نداره. برای خانم تعیین تکلیف بفرمایید، تا 60 سالگی هم که پدرش از دنیا بره از ارث خبری نیست. نه دیگه، پدر که این دختر رو تا زمان که ازدواج بکنه پدر وظیفه داشت. الان تازه اگه بخوایم گیر بدیم میگیم برای چی پدر نفقه بده اصلا؟ حالا میگیم پدر تا 20 سالگی نفقه داد. این رفت سر خونه زندگیش. چیکار کنیم؟ کار نکه ریخته الان، همینجور برن کار کنن. شب اول ازدواجش باردار میشه، دکتر 9 ماه بهش استراحت مطلق میده. کدوم دولت؟ از کجا کار میکنه؟ بر اساس واقعیت دختر 20 ساله‌ای که تازه سال ترم 4 لیسانسه چند سال سابقه کار داره که الان مرخصی زایمان بهش بدن؟ شما دارید حق و تکلیفی بس میکنید دیگه، ما هم مجبوریم مثل خودتون بس کنیم. آها باریکلا، شما اون جایی که ارث رو میخواید کامل بکنید نظام حقوقیه، به مهریه و نفقه میرسیم یه باری تریپ اخلاق برمیدارید. آفرین. حالا ما خواهیم گفت که چرا زن رو به نفقه اخلاقا، چرا زن رو به نفقه گره میزنیم ولی به ارث نمیزنیم؟ چون میخواییم اخلاقی رفتار بکنیم و این زن رو از بین خواهد برد. میگن زن بره کار کنه. کار کو؟ یک. دوم این که مگه زن اگر که قرار شد مثلا فرزندی بدونه به همون راحتی قبل میتونه کار کنه؟ میگم که خب پدر نفقش رو بده، ازدواج کرده یعنی از تحت پوشش پدر خارج شده. حالا فرض کنیم این خانم زمین و زمان رو به هم دوخ، این 40 سال رو یه جوری گذروند، به قولشون کار کرد، پدر از دنیا رفت. کی از دنیا میره؟ یک. حالا دنیا رفت چقدر؟ ارث گذاشته. اصلا دنیا رفت بدهی هم به جا گذاشت. شما دارید زن رو به چی گره میزنید؟ به باد هوا، به یه چیزی که به جهت اقتصادی نه قابل اتکاس اصلش، نه زمان حصولش مشخصه، نه میزانش قابل احساس. بله؟ عرض میکنم چون مرد اگر ارث نرسه با کار موظف بقیه هزینه رو جبران بکنه. ما تو اون نظام اخلاقی که عرض کردم دائما فلشمون به سمت زنه. این مراقب باشید اینجوری نشه. میگیم خب مرد، میگیم او در مقابل ناملایمات گرفتاری باید مقاومت بکنه، ولی در مورد زن اینو نمیگید. تو نفقه دیدید، گفتیم زن پول داره مرد فقیره، هیچی نداره. اینجا به زن نمیتونید بگید به مرد پول بده ورشکسته شده، حتی نمیتونید بهش بگید نفقتو نگیر. چرا؟ چون تو این نظام اخلاقی مهم اینه که خانواده سرپا بمونه. خانواده وقتی سرپا میمونه که آب تو دل زن تکون نخوره، ولی به شرط که اون عینکو برداریم که اینا همبال چی هن؟ الان میگن زن ارث، اگه با اون عینک ایرانی بیایم به نتیجه نمیرسیم. اما اینجا شما میگید مرد وظیفه داره کار کنه، ارث بهش رسید نرسید باید کار خودشو بکنه. خب از اون طرف اگر ارث بر مرد قابل اتکا نیست، خب نصف بودن ارث برای زن هم همون حکمو داره. ما معتقدیم ارث احتمالیست، میزانش معلوم نیست، زمانش معلوم نیست. خب پس چیکار کنیم برای زن؟ ما برای زن کار دوم میکنیم. زن رو به چی گره میزنیم؟ به یه نهادی که اولا قطعیست، ثانیا دائمیست، ثالثا متناسب با شأن زنه. بالا میگفتیم اصلش و زمان و میزانش معلوم نیست، اینجا دقیقا نقطه مقابل اونه. اون اصلش معلوم نیست، این قطعیه. زمان اون معلوم نیست کی بشه، این دائمیه. از همون روز اول یعنی نفقه پدر قطع میشه، نفقه همسر میاد. میزانش چقدر متناسب با شأن زنه، هر شأنی داشته باشه مرد باید اینو رعایت کنه. بله. نه نگفتیم زن انتخاب کرد. خداوندی که ما رو اینجوری خلق کرد، یعنی یکی رو قوی تر یکی رو ضعیف تر قرار داد، متناسب با ضعف و قوت تکلیف و حقم قرار داد. خب گفت من خالقم، من تو رو لطیف تر آفریدم، تکلیف اقتصادی نداری، اینها رو بگیر. تو رو قوی تر آفریدم، تکلیف اقتصادی داری، اینا رو بگیر. این به نگفتیم به زن ربط داره، میگیم همون کسی که اون موجود اون شکلی آفریده اینجا هم ارث اینجوری قرار داده با شناخت نسبت به همون فطریات یا حالا هر چیز دیگه که شما ازشو میذارید. بله پدر از دنیا برود، اصلا ارثی به جا نذارد. اصل این که اصلا ارثی بمونه. خب آدم های هستن دیگه، خصوصا توی این فضاهای سینوسی اقتصاد از بین میرن. ارثی چیز قطعی نیست، اگر هم قطعی باشه زمانش معلوم نیست، زمانش هم معلوم بشه باز میزانش مشخص نیست. یعنی اینکه حالا اون مقدار ارثی که به یه خانم یا به آقا میرسه چقدره. سوال در مورد آقا که مطرح میشه، میگیم آقا به صورت طبیعی داره کار میکنه و کسب درآمد میکنه، ارث همه چیز اون نیست. اما اگه زن رو به ارث گره زدید چون وظیفه دیگری بر او در نظر نگرفتید، ممکنه این زن جز این ارثی چی دیگه گیرش نیاد، اینم که معلوم نیست. حق نسبت به تکالیف نه، چون اون توان جسمی که خداوند به مرد داده باعث میشه مرد بتونه کار کنه. عقل عملی بالقوه بیشترم که داده کار. مثال، من یه وقت مثلا فرزند یه فرد ثروتمندم، خب، و به طور طبیعی امکان استفاده از ثروت پدرم در زمان حیات و بعد از ایشون دارم، مقداری از توان جسمیم استفاده میکنم و بخشی از عقل عملیمو بالفعل میکنم. اما اگر که از ابتدایی که به دنیا اومدم مثلا یه خانواده شلوغ با یه پدر مادر به جهت اقتصادی ضعیف، من بیشتر اینو بالفعل میکنم. به مرد این امکان رو دادیم که حتی اگر احتمال میده ارثی در کار نبود یه کاری بکنه، ولی به زن خدا اینو نداده جسم او برای اینکه انقدر کار. یه مرد شما دیدید خصوصا پسرا تو سنی که ابتدای زندگیشونه بیش از یه کار انجام میدن، یعنی مثلا میره صبح تا بعد از ظهر میره جا غروبش یعنی خیلی از پسرها ایبای ندارن دارن میان خونه سر را یه دربستم سوار کنن. این اقتضای مرده، خدا او رو یه جوری قرار داده متناسب با میزان امکانات بیشتر کار میکنه و بیشتر عقل عملیشو بالفعل میکنه. اما به خانم اینو نده که خانم اگر احساس کرد پدر من مثلا امکان دادن ارث داره من برم بیشتر کار کنم، بیشتر کار بکنه نشاطش از بین میره. کی اینجا دست شما فرمید؟ درست، دو تا بعدی جوابشون میدیم. این قاعده نیست، یعنی به طور معمول دخترها تو این سن پدر مادرشون جفتشون از دست نمیدن، خب، و اون پدر مادرم هیچ ارثی نذارن. با این حال برای اون جاهایی که همیشه امکان نگرانی هست اسلام راهکار گذاشته. دو تا جواب دیگه بدم، چهارمیش اینه. سه بفرمید. اون وقت دیگه احساس میکنیم خانم به آقا ازدواج نکرد، با دستگاه خودپرداز ازدواج کرده دیگه، فقط کلید بزنه پول بگیره. حق و تکلیف با... من میگم ممکنه مرد یه جایی ارث براش حق محتمل باشه، اما لاغل به جهت نظری یه نسبتی هست. همین الانش هم عرض کردم خدمت شما، وقتی اصل همین قضیه رو، یعنی همین مباحث که با شما بحث کنیم با آقایون بحث میکنیم، قالبشون قاطی میکنن، یعنی میگن آقا این چه جور نظامیه شما گذاشتید، همش میگید حق. بعد جالب دوران هم اینا برای خانوما که نمیگید، آخر دوران اولا این حرف میگید، برای خانوما که نمیگید اینا، چرا؟ خب بالاخره کلاس برای اونا هم میگن. یعنی مرد به عنوان یک انسان اون توانایی رو داره، ولی بگیم ببین دیگه بهت قدرت دادیم شما همینجور بکن دیگه برو تا ته کره زمین، خب بعد اون بنده خدا میگه من دارم میکنم، هیچ گزینه ای از حق توی این قاموس شما نیست. میگیم نه دیگه، گفتیم کلا برای خانوما، نفقه که این شکلیه، مریم اینجوری، ارث هم که مساویه. بعد اون طرف هم خانم هیچ وظیفه شستن و پختن و رفتن و اینا سابیدن اونم باز نداره. شما تصور کنید اگه این شکلی بریم نتیجه چه خواهد شد؟ شوخی کردیم ولی آخر جدیش این میشه که پسرات هم به ازدواج نمیدن. حالا مشکل اقتصادی کمک میکنه، اما گاهی اوقات پسرها میگن زندگی گرفتاری داره. چرا؟ چون تصورشون اینه که یه ترازوی نامتعادلی قرار شکل بگیره. برای اینه که برخی پسر الان تو خواستگاری به دختر میگن شما کار میکنی من مثلا ماهی یه تومن روخ شما حساب میکنم. این نتیجه همین انحرافه که پسرها احساس میکنن توازن حق و تکلیف نیست. سوالی که دخترها میپرسن، مثلا جلسه اول اومده سوال چهارمش اینه که شما کار میکنید، مثلا میگم قصد کار دارید، میگم چطور، میگم مثلا من یه تومن حساب کردم روح شما، قبل از اینکه جواب مثبت بگیره میزانش رو تعیین کرده. قوانین در کشور ما بعد انقلاب به شدت به نفع زنان نوشته شده و این اشتباهه. بله. بله. مطلقاً همچی قانونی نداریم. اگر پسری اندل مطالبه بنویسه در حالی که زیر اون پارچه سفید دارن قند میسابن، میتونه مهریهش رو دختر طلب کنه. سوم نمیرسیم ها، بفرمتون. میخوام همون رو بگم، چهارمین جواب همونه. بله گفتم در مقابل نفقه است، نفقه بسیار، یعنی خود همون نفقه کافیه، یعنی مرد از یه روزی به صورت دائم قطعی و متناسب باشن باید پول بده. عیب نداره اون طرف، خب ارث هم که قرار دیدیم که زن رو از ارث محروم نکردیم، که گفتیم این اگه نصفش به زن میرسه، اون طرف مرد اگه اینو میگیره باز باید از این زن رو تامین بکنه. نه خیر اصلا اینطوریه، با توجه به نفقه کاملا کفه به طرف خانومه، یعنی خانوم وارد زندگی شده میگیم هیچ وظیفه‌ای نداری و تمام هزینات باید تامین بشه، الان مساویه؟ چجوری حساب میکنی؟ سه پس اینه که برنده یه آقا و خانم داریم، اینا میخوان از پدر مادرشون ارث ببرن، بالاخره این خانم یه برادری داره، اون برادر باز شوهر یه نفره. سوال اینه که از پدر مادر کی میخواد برسه به این دختری که داره از شوهرش نفقه میگیره و این پسری که داره نفقه میده، چجوری باید برسه؟ معلومه بس اینه چی که از کی میرسه. بس اینه که این دوتا آدم با دوتا تکلیف متفاوت چجوری باید زمینه مالیشون فراهم بشه، یعنی صورت مسئله اصلا اینه که از کی میرسه. بس اینه که من و خواهرم داره نفقه میگیره، من دارم نفقه میدم، الان کدوم از پدر باید بیشتر اسم ببره؟ سوم، ما متاسفانه موضوع رو فقط اقتصادی کردیم. بله آقا اول زندگی به خانم کارت خود برداز بدیم، به آقا بگیم که ماه به ما توی این پول بریز. نه، موضوع ما فقط بحث اقتصادی نیست، واقعا جنبه روانی مهمه. این ضرب المثل خوبی که ایرانی ها میگن مرد خوب مردی که در و پشت سرش با پا ببنده. یعنی چی؟ یعنی دستش پر باشه، یعنی تظاهر به این بکنه که خانم من از صبح رفتم کار کردم، هرچی در آوردم برای شما و برای بچه هامه، به این تظاهر بکنه. بس ما فقط اقتصادی نیستش که حالا این چرا به اون نفقه بده، نفقه نمیخواد، از اول زندگی چیز کنید ارث مساوی بشه. نه، ما دنبال این هستیم در طول زندگی دائما مرد به وسیله ابزارهای مختلفی به زن و فرزندانش بگه من هر کاری میکنم برای شما هاست. نفقه کارکردش اینه، یعنی یه جنبه روانی و عاطفی تو زندگی ایجاد میکنه که زن احساس کنه این از صبح ساعت 6 رفته بیرون، 8 شب اومده هرچی در آورده تو همین نایلونایی که دستشه. اما ناظر به این مواردی که گفتین، هزاران حالت ممکن اتفاق بیفته. آقا دو تا خواهرن، یکیشون ازدواج کرده نفقه میگیره، یکی نمیگیره. نمیدونم یه خانم به قول بزرگوار تو 20 سالگی پدر مادرش با هم از دنیا رفتن. نمیدونم یه آقای احساس میکنه من مثلا 6 تا دختر دارم، یه پسر، وضع پسرم خوبه، دخترم وضعشون خوبه. یه آقای 5 تا پسر داره، همه پولدار، یه دختر داره خیلی مثلا فقیر، با شوهرش فقیرن یا ازدواج نکرده فقیره. ببینید اسلام دو تا نهاد گذاشته. یه نهاد اسمش هست وصیت، یه نهاد هم اسمش هست انتقال. وصیت چیه؟ وصیت اینه که هر کسی میتونه برای بعد از خودش در یک سوم اموالش رو تصرف کنه. یعنی من میتونم بگم بعد از من یک سوم اموالم به کی برسه؟ به هر کس. و تو دو سوم باقی مونده قواعد ارث پیاده شه. یعنی چی؟ یعنی اگر من 3 تومن دارم، یعنی کل مال و ارث من 3 تومنه، یه دختر دارم یه پسر، نه همسری نه پدر نه مادر، هیچ، همه رفتن، همین دو تا موندن، من میتونم وصیت بکنم که یک سوم اموالم به دخترم برسه. این یک تومن میرسه به دخترم، دو تومن باقی مونده چجوری تقسیم میشه؟ 2 به 1. این امکان هست. این که افراد استفاده میکنن یا نمیکنن تو قاموس دین ببینید، مؤمن نباید سرش رو روی بالین بذاره مگر اینکه وصیت‌نامه‌اش زیر سرش باشه. میگن حالا اگر نکرد، خب دین گفتین کارو بکنید، همه شما باید وصیت‌نامه داشته باشید. نه که حالا چون میگین ما مال نداریم، که مؤمن باید وصیت‌نامه‌اش معلوم باشه. و حالا بذار آدم چند وقتی بار میتونه مثلا توی مناسبتی چیزی دوباره جدیدش کنه، اگر دینی داره، اگر اتفاقی هر چی به روزش بکنه و مطلب اگه میخواد، با وصیت قابل انتقاله. حالا شما میگید یه جایی یه آقای 5 تا پسر داره، مثلا یه دختر، با یک سوم مثلا کار اون دختر حل میشه، اصلا این پسرها خیلی بسشون خوبه، یا یه آقای مثلا همسری داره احساس میکنه بعد از مرگ اون ممکنه بچه‌ها مادرشون رو آواره کنن، خب ما انتقال داریم، انتقال فرقش با وصیت چیه؟ قبل از مرگ یک، دو، محدودیتی هم نداره، وصیت حداکثر چقدره؟ یک سوم. این کامل میتونه باشه، اگرچه توصیه شده از اینا سوء استفاده. مثلا من در زمان حیاتم دو تا دختر دارم، یکیشون مثلا یه چیزی میگم گوش نمیکنه، تندی برم همه اموالو به نام اون یکی بکنم، توصیه شده این سوء استفاده رو انجام ندید. یا برای بعد از مرگم یک سوم برای یکیشون قرار میدم که مثلا به اون کمتر برسه، توصیه شده این کارو نکنید. این نهادار اسلام گذاشته. خب کسی از مرگش خبر نداره، بسیار خب، چون خبر نداری هر چیز زودتر این کارا رو احساس. مثلا فرض کن من دو تا دختر دارم، یکیشون به دلیل خواستگار نداره، خب در زمان حیات برای اون فکر کن، نمیتونی فکر کنی برای زمان مماته، یک سوم به نامش بنویس در وصیت نامت. پس اگرچه که ما قاعده ارث رو گذاشتیم، ولی دستمون برای اینکه یک جاهایی این رو تنظیم بکنیم و دخل و تصرف بکنیم بسته نیستش. همه اینا رو میگیم یک عده، یعنی ما با این استدلال ذره ای کوتاه نمیایم، میگیم خیلی خوب اگه میخواد، اولش عرض کردم ارث رو مساوی کنید، نهری و نفقه رو برداریم، ببینیم کی ضرر میکنه، مرد یا زن. یعنی واقعا اگه به یک مرد مسلمانی بگن آقا نفقه هست، ارث مساوی، تا 3 روز پایکوبی خواهد کرد. ارثی که حالا میخواد 40 سال 50 سال دیگه برسه، اصلا من قبلش بمیرم نمیرم، به من برسه بابت اون از اول زندگی خوراک و پوشاک و مسکن و تمام هزینه ذره یه نفر باید بدم. حساب بکنیم من در ماه شاید 2 میلیون 3 میلیون دارم اینجوری میدم، سالش میشه 30-36 میلیون. حالا فرض کنیم 30 میلیون، 30 سال زندگی میکنیم میشه 900 میلیون. بعد من میخوام 2 میلیون تومان ارثیه ببرم، این 900 میلیون رو تو این سالا نمیدم، تازه به نرخ روز، اون 2 میلیون هم نخواسته مساوی. واقعا بسیار بسیار عقلانیتر و مادیتر رو کاغذ که یه مرد بگه من نفقه نمیدم جاش ارث مساوی باشه. یعنی من به نمایندگی از مرد عرض میکنم، مگه خل باشه یه مردی یک رو کاغذ حساب کنه؟ اصلا فرض کنید پدر میلیاردر، من 30 سال 40 سال 1 میلیارد تومان نفقه میدم که بعد میخوام 10 میلیارد تو زمانی بگیرم که 10 میلیارد گرفتم نمکم بالاست، قندم بالاست، چربیم بالاست، هیچ چیزی نمیتونم بخورم، اون پول رو میخوام چیکار کنم من؟ خدا چرا اینجوری قرار داده؟ به خاطر همون نکته‌ای که عرض کردم، حقیر معتقدم خدا دنبال اینه که خانواده صفشه، بلکه خانواده صفشه عمود خانواده باید آروم باشه، عمود خانواده زنه، لذا همه طراحی برای اینه که تو دل او آب تکون نخوره. آقا مرد بدبخت بهش توان دادیم که کارشو انجام بده. حالا اینا رو داریم، یک عده ببینید چجوری دفاع میکنن، میگن آقا کی گفته ارث زن نصف مرد؟ این که دارم میگم هم تو کتابا بعضن هست، هم تو مقالات، تو سخنرانی ها میگن. اسمشو گذاشتیم دفاع نامناسب از حکم ارث. اینا چنین بحثی رو مطرح میکنن، میگن آقا اصلا ارث زن نصف مرد نیست که، چه شکلیه پس؟ میگن بعضی وقتا ارث مرد از زن بیشتره، عدسه که مصری نیست نه؟ میگن آقا بعضی جا مرد بیش از زنه، بعضی جا مرد مساوی زنه، مساوی زنه ازش زیاده، بعضی وقتا مرد کمتر از زنه، پس ارث زن در اسلام نصف مرد نیست. کس شنیده این استدلالو؟ کی شنیده؟ مثالاشو یادتونه؟ یعنی برای هر کدوم چه مثالی میزنن؟ مثال ساده تر بکن، میگن آقا بعضی جا مرد بیش از زنه، میگیم چه شکلی؟ میگن ما یه میت داریم که یه پسر داره یه دختر، خب معلومه این حالت معمول مشایع اینه دیگه، پسر دوتا دختر یکی، این که دعوا نداریم، بسی هست؟ بله. میگن بعضی جا مرد و زن مساوی هن، میگیم چه جوری؟ میگن مثلا یکی از دنیا میره یه دایی داره با یه خاله، اینا هر کدوم چقدر میبرن؟ یک دوم. خدا وکیلی چند تا مرد از دنیا میرن که فقط یا زن که یه دایی و یه خاله فقط داشته باشن؟ این یک فرض نادر و استثنائیه. میگن یه جای مرد کمتر از زنه، میگیم کجا؟ میگن یه نفر میمیره یه نوه داره که پسر از دخترش بوده، یه نوه دختر داره از پسرش، یعنی میت یه دختر داشته یه پسر، از پسرش دختر داره، از دخترش پسر داره. اینجا پسره چقدر میگیره، دختره چقدر؟ نوه پسر یک سوم میگیره، نوه دختر دو سوم. میگن ببینید دختر از پسر چی؟ بیشتر گرفته، یعنی نوه دختره از نوه پسره بیشتر گرفته. معلومه؟ بله. این اصلا پسر بیش از دختر گرفته، به خاطر که در واقع این دوتا دارن ارث والدینشون رو میگیرن. یعنی اون پسره که کم میگیره به خاطر اینه که نوه دختریه، اون دختره که داره کم میگیره به خاطر اینه که نوه پسریه. پس اینجا اتفاقا مرد کمتر از زن نیست، بلکه بیشتر داره میگیره. اینجور دفاع کرده واقعا برای از بین بردن موضوع خیلی خوبه. بفرمه کدومشو؟ مورد سوم، من یه پسر دارم یه دختر، از پسر یه نوه دختری دارم، یعنی پسر من یه دختر داره، دختر من یه پسر. با فرضی که این دوتا بخوان از من ارث ببرن، اون پسر یک سوم میگیره، این دختر دو سوم. میگن دختر از پسر بیشتر گرفته، ظاهرا اینجوری دیگه، درسته؟ دختر دو سوم، پسر یک سوم، اینجوری درسته؟ من میگم بابا این دختره که دو سوم گرفته ارث کیو گرفته؟ باباشو گرفته. اون پسر ارث مادرشو، پس بازم زن شد یک سوم، مرد شد دو سوم. یه نفر از دنیا رفته یه دایی داره یه خاله، هر کدوم نصف گرفتن. میگن ببینید زن و مرد با هم مساویه. واقعا این حالتایی که اینا مثال زدن در هر چند میلیارد نفر اتفاق میفته. بله؟ اگر که پدرم ارث طبقه داره، هر طبقه نباشن به طبقه بعد میرسه. نه ببینید، بس اینه که پدر و مادر در فرض وجود فرزند باشن یا در اصلا محل بحث ما نیست که به کی چقدر میرسه. بس اینه که یه جاهایی رو مثال میزنن که حالت یک سوم زن دو سوم مرد چی به هم خورده. میگن میخوام چه نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم که در اسلام ارث زن نصف مرد نیست. ما چه جواب بدیم؟ نه اون عرض میکنم این که فقط یک اصل برای اینی که انسان ازدواج میکنه همسر و فرزند داره، یا اصل برای اینی که انسان ازدواج نمیکنه دنیا میرن فقط پدر مادر دارن، عیبی نداره. من میخوام بگم ما اصلا نیاز به این استدلالا نداریم. نیاز داریم بریم دنبال یه مورد بگردیم که یه نفر پدر مادر داشته باشه یکسان ببرن، یا دایی و خاله داشته باشه یکسان ببرن؟ ما اصلا به این نیاز داریم؟ ما برای این که بگیم چرا ارث زن نصف مرده، استدلالمون همون چیزی که گفتیم. این جور بحث کردن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که طرف بیاد میگه آقا شما دنبال یه موارد خاصی میگردید، به قول ایشون که یه نفر از دنیا رفته هیچ کی نداره جز پدر مادرش. این در مورد اون تو مقدماتمون گفتیم، بودیم قانون عامه، ما داریم برای حالت عام قانون گذاری میکنیم، نه برای موارد خاصی که یه کسی به یه مناسبت این شکلی. بله این سوال مطرحه، یه نفر از دنیا بره که فقط پدر مادر داشته باشه، غالبا بچه است، بچه مادرش رو جور که ارث از خودش به جا بذاره. اگر به سنی رسیده که ازدواج کرده، این که به طور معمول پدر و مادر از بچه ها زودتر از دنیا میرن، قاعده اینه. با اون یه استثناء مشکل ما حل نمیشه. ما اصلا نیاز به اونجور بحث کردن نداریم. برای ما ارث زن نصف مرد است، چون تکالیف مالی که برای مرد ایجاد شده با حقوق مالی او متناسب نیست، و حقوقی که برای زن ایجاد شده با تکالیف او تناسب ندارد. ما میخوایم اینو میزون کنیم، هر کس هم اعتراض داره مهریه و نفقه رو بده، ارثش رو مساوی میکنیم. بفرمایید. خب بازگشتین یه فرض پیدا کردین. ببینید برای که این مسائل حل بشه، چون ما معمولا به این چیزا عمل نمی کنیم، آقای ازدواج میکنه، این قطعا میتونه وصیت بکنه با توجه به اینکه هر آن احتمال مرگ هر کسی هست. من وصیت میکنم طوری برای همسرم مینویسم که اگر از من دنیا رفتم لااقل یک سوم اموالم به خانومم برسه، او یه سرپناه داشته باشه. این راهکارش. اما این نشد. با توجه به که معمولا مردم از این سازوکار ازدواج نمیکنن، جمهوری اسلامی قانون گذرونده اگه آقایی از دنیا بره یا بخواد زنش رو طلاق بده، اموالی که بعد از ازدواج کسب کردن نصفش به خانم تعلق میگیره. اما اصلا ما نیاز نیست بریم سراغ این چیزا، سازوکارهای اسلام حل میکنه. ولی نه که ما به وصیت عادت نداریم، یعنی میگیم یکی وصیت بنویس، ببخشید من 22 سالمه، من که نگفتم چند سالته، میگم مؤمن باید وصیت نامه‌شو نوشته باشه. برای مرد اینه، یعنی اگر من احساس میکنم الان سرم رو بذارم زمین، بچه هام و پدر و مادرم و برادرم ارثمو میبرن و هم سر چیز نمیشه، خب بشین برای فکر کن. این کار رو نمی کنه، میگه اسلام برام جبران کنه. همون اسلام گفته این کار رو بکن. بسیار خوب، لذا ما برای همه مردا این امکان چیز رو گذاشتیم، امکان وصیت رو برای همه مردا گذاشتیم. دیگه کامله. حکمش اینه که آقایان وصیت نامه بنویسن. خب من چیکار بکنم که مردا به اسلام عمل نمی کنن؟ وصیت میثاق شروع شد، الان اسخوی کل مردای عالم من باید باشه. بفرمایید. آره فقط این دوتا، و چون مادریان یک سال میرسه. آره بفرمایید. بله، اگر وصیت نامه مینویسید، اگر که فکر میکنید خانواده و اینها اهل چیز نیستن، اهل انقل تو اینا نیستن، فردا خطتون رو میشناسن، ولی اگه احساس میکنید مثلا آره دور از اینه، کسی خانواده داره خیلی چیزن، محضرش کنه یا دوتا شاهد بیاره امضا کنن انگوش بزنن که قابل چیز نباشه، قابل خدشه نباشه. خب بفهمید. بله خب من قانون رو عرض کردم خدمت شما. اگه چه کار، خب من الان سخنگوی قوه قضاییه هم، منم عرض میکنم انسان به عنوان یه مسلمان برای که هیچ کدوم از این مشکلات به وجود نیاد، برای شکا کنه از اون سازوکاری که دین گذاشته استفاده کنیم. حالا سازوکار رو گذاشتیم استفاده نمی کنم، میگن با آقایان بگیم بچی استفاده نمی کنم. مال اینه که میگم، من قبلا عرض کردم، ما چی؟ ما یه سری مثلا لایک زندیق هستیم، یه وقتا به مسجد میریم نماز بخونیم، مسلمون نیستیم ما. بله انسان به سن تکلیف میرسه، مخاطب دینه، دین گفته مسلمون باید وصیت نامش زیر سرش باشه. الان نمیخوام جسارت بکنم بپرسیم چند نفر وصیت نوشتن اینجا، چون همه اینجوری میکنیم که تشکر ابوی ریا محترق بشه انشالله. میگیم که مثلا برای چی ننوشتید؟ ما جوونیم، ما چنینیم. اسلام اینو گذاشته خصوصا برای مرد. یعنی من الان فکر کنم بچهای من خیلی کلک و دغلن، یعنی این نامردا، من سرام بذارم زمین اولین کاری که میکنم میگن ارث تقسیم بشه، مادرشون آخونه میندازن بیرون، من خونه رو به نام همسرم میکنم. اگه من زودتر دنیا رفتم که خب او تو خونه نشسته، طلاق که حیات داره، او از دنیا رفت میرسه به بچه‌ها. اگه او زودتر از دنیا رفت، من بالاخره مردم، هم ارثم از او بیشتره، همین که میتونم باز برای خودم یه فکری بکنم. بفرمایید. ببینید موافقید وارد، من هر چی بیشتر توضیح بدم بیشتر گیج میشین. ارث طبقه داره، هر طبقه مانع طبقه بعده. خب در طبقه اول فرزندان، پدر مادر تو همه طبقات هستن، هر طبقه اگر باشن به طبقه بعد نمیرسه. لذا اگر پدر و مادر و همسر و فرزندان باشن، برادر و خواهر و اینا چی بهشون چیزی تعلق نمیگیره. هر طبقه مانع طبقه بعده. آره همین کلیتش. خب بفرمایید. نه، من یه دختر دارم یه پسر، دخترم ازدواج کرده، هم خودش تحصیلات عالیه داره، هم وضعش خوبه، هم همسرش بسیار ثروتمنده، پسرم ازدواج کرده گرفتاره، همسرش هم مال و منالی نداره، من اتفاقا یک سوم برای پسرم چیز میکنم که هم دو سوم ببره هم یک سوم که من دادم، چون میبینم دخترم به ارث من نیاز نداره. اسلام اینو گذاشته برای که ما اگر یه جایی میبینیم کم و زیاد شده درست کنیم. حالا اینکه بچه‌ها حسادت پیدا کنن، بچه‌ها اگر حسادت باشن تو حالت عادیش هم دخترها ببینن پسرها دو سوم بردن میتونن حسادت بکنن، اون خیلی به نظرم قابل پیش بینی نیست.